أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العذاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. در ذیل آیه‌ای که بحثش قبلا گذشت روایات رجعت مطرح شد. به مقداری از بحث رجعت را سید استاد مرحوم علامه رضوان الله علیه اینجا مطرح کردند. ولی بحث رجعت یه بحث آسان و عادی نیست که با یکی دو روز حل بشود. اگر خدای سبحان توفیق داد در ضمن آیاتی که مناسب با بحث رجعت هست ضمن بررسی آیات و روایات اون شبهات عقلی که احیانا بعضی به اون شبهات عقلی تمسک کردن اونها هم طرح و نقد خواهد شد انشاءالله. فعلا بحث در همین آیه است که تلاوت شد. در بحث قبلی خداوند فرمود اگر شما جمعاً در برابر دین الهی سلم نباشید و همگان مسلم و منقاد نباشید منتظر عذاب الهی خواهید. اونگاه فرمود برای عذاب شما میتوانید هم سند تاریخی دریافت کنید و هم برهان عقلی. سند تاریخیش آن است که از علمای اهل کتاب بپرسید که یهودی ها بنی اسرائیل چقدر در برابر آیات الهی ناسپاسی کردند و خدا سبحان با اونها چگونه رفتار کرد. این از نظر بحث های تجربی و تاریخی. و از نظر بحث عقلی هم اصل کلی بران است که اگر کسی نعمت الهی را تغییر داد خدایی که شدید العقاب است با عقوبت شدید با او رفتار می کند. قهرن این آیه در دو مقام بحث می کند. یک قسمت بحث تاریخی است که مربوط به قصه بنی اسرائیل است. یک قسمت بحث عقلی است که به عنوان اصل کلی افاده شده. در قسمت اول فرمود سل بنی اسرائیل کم آتیناهم من آیت بینم. فرمود تو از بنی اسرائیل بپرس، از علما و عالمان به عهدین بپرس که ما چقدر به اونها آیات الهی دادیم و اونها این آیات الهی را نادیده گرفتن و همونطوری که بنی اسرائیل آیات الهی را نادیده گرفتن و به عذاب الهی مبتلا شدن شما هم منتظر همون عذاب الهی خواهید بود. چون که در آیه قبل بحثش گذشت هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلال من الغمام والملائكه. پس این که فرمود سل بنی اسرائیل کم آتیناهم من آیه بینه ناظر به آن. بنی اسرائیل از اقوامی بودند که خداوند نسبت به اینها نعمتهای فراوانی مبذول داشت، هم نعمت نبوت را، هم نعمت حاکمیت را، هم نعمت آیات و معجزات فراوان را. و اینها ناسپاسی کردن در برابر آیات الهی به عذابهای گوناگونی هم معذب شد. این راجع به مقام اول که اسارش اشاره شد. اما مقام ثانی بحث این است که و من یبدل نعمت الله من بعد ما جاءته فإن الله شدید العقاب. این مقام ثانی اصل کلی را تبیین میکند تا کسی توهم نکند اون گذشته مربوط به بنی اسرائیل بود و امت مرحومه از این کیفر الهی مسونند. می فرماید هر کس نعمت الهی را دگرگون کند خدا شدید العقاب است. تناسب صدر و ذیل آیه هم این است که در صدر آیه دو تا مقدمه است و یک نتیجه، منتها این دو مقدمه و یک نتیجه فقط یک مقدمه ذکر شد. اون مقدمه دوم با اون نتیجه حذف شد چون به کمک ذیل روشن بود. در قسمت ذیل اصل کلی را تبیین می‌کند که هم حکم مقام اول بحث روشن بشود و هم معلوم بشود این اختصاصی به گذشته ندارد. بیان ذلک این است که فرمود سل بنی اسرائیل کم آتیناهم من آیت بینه، بنی اسرائیل از آیات فراوانی برخوردار شدند، بعد چه کردند؟ این آیات الهی را تبدیل کردند. و هر کس آیات الهی را تبدیل بکند گرفتار عقوبت خدای شدید العقاب خواهد شد. پس بنی اسرائیل گرفتار عقوبت خدای شدید العقاب شدند، اون صغرا و کبرا و نتیجه. سل بنی اسرائیل کم آتیناهم من آیت بینه، این مطلب فی نفسه ناتمام است، برای اینکه شما از بنی اسرائیل بپرس ما چقدر به اونها آیات دادیم. الان بحث در بنی اسرائیل نبود، بحث در این نبود که آیا خدا به بنی اسرائیل آیات داد یا نداد، بحث در این بود هر کس در برابر آیات الهی تمرد کند کیفر سخت دارد، هر کس در برابر نعمت الهی ناسپاس باشد معذب خواهد بود، بحث در این بود. اونگاه خدا میفرماید از بنی اسرائیل بپرس که ما چقدر به اونها آیات دادیم، یعنی از علمای بنی اسرائیل سؤال تقریعی و استفهام تقریعی داشته باش. معلوم بشود ما به اونها چقدر آیات الهی دادیم، به اونها در برابر آیات الهی کفران کردند و ناسپاسی نمودند، و هر کس در برابر آیات الهی کفران بکند گرفتار کیفر می شود و بنی اسرائیل هم گرفتار کیفر شدن و قصه اونها هم علمای اونها می دانند. این هم مقام اول بحث را روشن می کند، هم در مقام ثانی اختصاص را نفی می کند که مبادا کسی خیال کند این عذاب مربوط به گذشته ها بود. منتها در این امت مرحومه دو چیز عامل رفع عذاب است که به ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون، که وجود مبارک رسول اکرم و همچنین استغفار مردم عامل رفع عذاب است، و اگر این دو چیز نباشد مردم معذب خواهند شد. اون دو چیز به منزله مخصص و مقید این اطلاق این آیه است. پس فرمود سل بنی اسرائیل کم آتیناهم من آیت بینه، و اونها این آیات الهی را تبدیل کردن و معذب شدن. چرا؟ چون هر که آیات الهی را تبدیل کند معذب شود. و من یبدل نعمت الله من بعد ما جاءته فإن الله شدید العقاب. نکاتی که در این آیه مطرح است این است که از آیه الهی گاهی به عنوان آیه یاد شد، گاهی به عنوان نعمت. از اون جهت نعمت است که به حال فرد یا جامعه گواراست، اون نعومت و نرمی را میگوین نعمت. کودک که پیکرش نرم است میگوین نائم است. حادثه اگر به حال انسان گوارا باشد نعمت است، و اگر ناگوارا باشد نقمت است. و از اون جهت که این حوادث هم به حال فرد و جامعه گوارا هستند و هم نشانه فیض خداست، هم نعمتن و هم آیه. لذا از این حوادث گاهی به عنوان آیه یاد می شود، گاهی به عنوان نعمت. کم آتیناهم من آیت بینت، یعنی آیه ایست که روشن است از طرف خدا، آیه الهی. گاهی از این آیه به نعمت تعبیر می شود و گاهی از اون بینه به ما جاءت هو تعبیر می شود. نمی فرماید نعمتون بینتون، می فرماید نعمت الله من بعد ما جاءت هو. این من بعد ما جاءت هو به منزله بینه است که در جمله قبل ذکر شده است. آیه بینه یعنی آیه‌ای که روشن است از طرف خداست، علامت بودنش مبهم نیست، یک نشانه روشن است نه نشانه مبهم. نعمت خدا هم روشن است که از طرف خدا آمده است. فرمود و من یبدل نعمت الله من بعد ما جاءته، یعنی بلغت الی و وصلت الی که انه نعمت الله است. اونگاه این گروه بعد از این که اون آیه بینه را دیدن به این نعمتی که جاءت هم و وصلت الیهم به این نعمت رسیدن، اینا را کفران کردن. وگرنه اگر ذیل آیه راجب نعمت بود و صدر مربوط به آیه بود، اینا مثالی با هم نداشتن، نمیتوانست کبرای اون صدر باشد. و اگر صدر آیه آیه بینه است و ذیل راجب اصل آیه است، باز نمیتواند کبرای اون قیاس باشد. این که کبرای قیاس در ذیل ذکر شده است برای اینکه حد وسط با همه خصوصیاتش هم در صغرا بازگو شد هم در کبرا. بنی اسرائیل آیه بینه به اونها رسیده و اونها آیه بینه را نادیده انگاشتن، و هر کس آیه بینه را ناسپاسی کند خدا شدید العقاب است. لذا خدا درباره بنی اسرائیل شدید العقاب بود که گفت کونو قردتن خاصین و مانند آن. پس گاهی به عنوان آیه یاد می شود، گاهی به عنوان نعمت، گاهی به عنوان بیانه یاد می شود، گاهی به عنوان من بعد ما جاءت هو یاد می شود، که حد وسط در استدلال تکرار باشد، منتها با حفظ ظرافت ادبی. از این جهت به اسم ظاهر پرداخت، نه ضمیر. اگر به ضمیر می پرداخت این گونه از نکات ادبی در او اعمال نمی شد. اگر فرمود من یبدل ها، به من یبدل ها می فرمود، کبرای قیاس هم بود، اما این ظرافت ادبی رو نداشت. از اینکه این هم آیت حق است و هم نعمت و هم بیانه بودن به این است که به انسان برسد و حجت بالغی حق باشد، این گونه از ذرائع فوق می شد. لذا اسم ظاهر را به جای ضمیر گذاشتند برای اینکه این خصوصیات محفوظ بمانند. اگر و من یبدل نعمت الله راجع به خوراک و امثال ذلک باشد، که اون آیات بیانه را شامل نمی شود، این باید کلی باشد که هم انکار معجزات را بگیرد هم انکار نعم الهی نظیر من و سلوا و امثال ذلک، که اینا معجزه است در حقیقت و نعمت اختصاصی به خوراکی و امثال ذلک ندارد. جریان ولایت است امیر سلام الله علیه به عنوان و اتممت علیکم نعمتی مطرح است. اتحاد و اخوت و برادری به عنوان نعمت مطرح است که وذکروا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم. وقتی خدا جریان وحدت امت اسلامی را بازگو میکند به عنوان نعمت یاد میکند، همونطوری که میوه نعمت است، آب و هوا نعمت هن، اتحاد و برادری هم نعمت هن و ولایت بالاترین نعمت است. منتها اونها نعمت های محدودن که با نام ذکر میشوند و ولایت نعمت مطلق است که نام ذکر می شود. نعمت این در اطلاق اگر غیب نیاید به نعمت ولایت برمی گردد، مثل فاطمه علیکم نعمتی. اما اگر چون که منظور نعم خاصه باشد مقید است، مثل اذکروا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم. و من یبدل نعمت الله من بعد ما جاءته فإن الله شدید العقاب. و این معلوم می شود که اگر کسی گرفتار عقوبت الهی شد، لیهلک من هلک عن بینه خواهد بود. این چنین نیست که اگر کسی نعمت الهی را نشناخته کفران کند، خدا به عنوان شدید العقاب رفتار کند. در اونجا خدا کریمانه برخورد می کند. بلا نعمت، اون نعمت عامه است، اون عقاب هم نعمت است. اما این نعمت خاصه که خدا گاهی خود را به عنوان شدید العقاب، گاهی به عنوان رؤوف و مهربان یاد می کند، معلوم می شود اینها نعمت خاصه نیستند. اما مسئله تبدیل چند نفع تصویر می شود. تبدیل تکوینی که راه ندارد، چون اصولا کلمات الهی قابل تغییر و تبدیل نیستند. لا تبدیل لکلمات الله، لا تبدیل خلق الله، لا مبدل لکلمات الله و امثال ذلک. خداوند فرمود من هر که را آفریدم با نصاب کامل خلق کردم و تمت کلمت ربک صدقا و عدلا. کلمه الهی ناقص نیست تا کسی تتمیم کند، تبدیل کند، تغییر و دگرگونی در او روا بدارد به ماننده. لذا فرمود لا تبدیل لخلق الله یا لا مبدل لکلمات الله به ماننده، به عنوان نفی جنس. نه خدا عوض می کند نه غیر خدا. اما غیر خدا عوض نمی کند چون قدرت ندارد. خدا عوض نمی کند چون به احسن وجه آفرید، چون الذی احسن کل شیء خلقه. لذا به عنوان نفی جنس اما لا تبدیل به خلق الله. پس تبدیل تکوینی که مقدور احدی نیست که بیای نعمت الهی را تبدیل کند. منظور از این تبدیل همون تبدیل تشریعی است، یعنی ناسپاس کردن، یعنی به جای شکر نعمت کفران کردن و مانند آن. نعمت و هر حادثه‌ای که در جهان اتفاق می‌افتد از یک طرف رو نظام فاعلی به خدا مرتبط است و از طرف دیگر رو نظام قابلی به انسان وابسته است و از طرفی هم با جهان خارج در ارتباط است. یک انسان موظف است که همه این نظام‌های سگانه را حفظ کند، بشناسد و عمل کند. درباره نظام فاعلی بداند و معتقد باشد که این نعمت الهی است و آفریده خدا و شاکر باشد. در نظام قابلی هم این نعمت را صرف کند به طوری که به سود خود باشد و زیان خود نباشد. درباره ارتباط با جهان خارج هم باید طوری صرف کند که با جهان خارج هماهنگ باشد، نکند طوری که زهر الفساد فی البر و البحر با ما کسبت ایدی الناس، این چه نباشد. اون که شکرگزار این نعمت از همه این نظام فهمد و عمل میکند. کافر به نعمت الهی است درباره هر سه نظام یا یکی از این نظام ها کفر میورزد و این به نام تبدیل نعمت است. تبدیل نعمت تکوینن که محال است، تشریعن به این معنا قابل تصویر هست. در آیات دیگر از این تبدیل نعمت به عنوان کفران نعمت یاد شده است. اما اصل این که کلمات الهی و نعم الهی قابل تغییر نیست، آیات فراوان است که یکی از اون آیات 64 آیه سوره مبارکه یونس است که فرمود لهم البشرا فی الحیات الدنیا و فی الاخره لا تبدیل لکلمات الله. نعم الهی، کلمات الهی، برای این که هرچه که نشانه غیب است کلمه است و همه حوادث جهان نشانه و آیه حقم که غیبه، پس همین ها کلمه، لذا گاهی از اینها به عنوان نعم یاد می شود، مثل این تعد نعمت الله لا تحصوها. گاهی از اینها به عنوان کلمات یاد می شود که لو ان ما فی الارض من شجره اقلام و البحر یمده من بعدی سبعه ابحر ما نفدت کلمات الله و ما نفدت کلمات ربی مانند. اونگاه در این آیه 64 سوره یونس فرمود لا تبدیل لکلمات الله، کلمات الهی قابل تغییر و تبدیل نیست، یعنی تکوینن کسی نمیتواند عوض کند. در سوره مبارکه ابراهیم این تبدیل را از تکوین به تشریع منتقل کرد. آیه 28 سوره ابراهیم این است که الم تر الالذین بدلوا نعمت الله کفرن. کفر در نظام تشریع است، تکوین که نیست. در نظام تکوین ما اصلا کافر نداریم، هر که هست مسلمان است. لهو اصلا من فی السماوات و الارض، هیچ موجودی در جهان تکوین یافت نمی شود که در برابر خدا متمرد باشد. در نظام تکوینی هر که هست و هر که هست مسلم و منقاد و مطیع است. این که خدای سبحان به آسمان و زمین فرمود فقال لها وللارض ائتیا طوعا او کرها قالتا اتینا طائعین، نشانه آن است که مجموعه نظام کیهانی و هستی با طوع و رغبت به طرف خدا حرکت میکنن. حمد لله یسجد ما فی السماوات و ما فی الارض مطرح است، هم له اصل من فی السماوات و ما فی الارض مطرح است، هم یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض مطرح است، هم امشن لا یسبح به حمده مطرح است، هم سایر آیاتی که اسلام و انقیاد را بازگو میکند. کفر در نظام تشریعی راه دارد، یعنی کسی در برابر وحی و نبوت باید معتقد باشد و عمل صالح داشته باشد، این رو ممکن انجام ندهد. این که فرمود بدلو نعمت الله کفرن، نشانه آن است که این تبدیل در حیطه تشریعی است و نه در حیطه تکوین. الم تر الالذین بدلو نعمت الله کفرن و اهلوا قومهم دار البوار. در سوره مبارکه نحل درباره نعمت و تغییر و تبدیل نعمت اینچنین می‌فرماید، آیه 83 سوره نحل است که یعرفون نعمت الله ثم ینکرونها و اکثرهم الکافرون. این نشانه آن است که تبدیل در یکی از این انهای سگانه مایه کفر است، یا کفر اعتقادی یا کفر عملی. در مسئله شکر انسان باید معتقد باشد که این نعمت از نهای خداست. از در زبان هم باید بگوید الحمدلله و از در عمل هم اون نعمت را در جای خود مصرف کند تا شکر اعتقادی و شکر زبانی و شکر عملی حاصل بشود. همونطور که شکر سه مرحله دارد، کفران هم به شرح ایزن. کفر اعتقادی آن است که معتقد نباشد که این نعمت از نای خدا، بگوید من خودم زحمت کشیدم به پیدا کردم. حرفی که قارون زد میگفت انما اوتیت هو علا علم اندی، من خودم زحمت کشیدم و پیدا کردم. اون چه معتقد است نعمتی که در دسترس اوست محصول کار خود اوست و خدا را در این انعام حاضر نمی بیند، او مبتلا به این کفر است، منتها نمی داند. کفر زبانی آن است که نگوید الحمدلله رب العالمین، اون چرا که در دل دارد همون را به زبان بیاورد، بگوید انما اوتی تو علا علم الاندی. کفر عملی هم آن است که این نعمت را بیجا مصرف کند. این است که در آیه سوره نحل فرمود یعرفون نعمت الله، اینا می دانند این نعمت نعمت الهی، چون آیه بینه است من بعد ما جاءت هو هم هست، برای اینها روشن است که این نعمت از ناحیه حق است. اینها با اینکه نعم الهی را میشناسن کفران میکنن. یعرفون نعمت الله ثم ینکرونها و اکثرهم الکافرون. در همین سوره مبارکه نحل آیه 112 نتیجه تلخ کفران نعمت را بازگو میکنند. میفرماید و ضرب الله مثلا قریه کانت آمنه مطمئنه یاتیها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بانعم الله فاذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. این تهدیدی که در آیه محل بحث یاد شد که فرمود ان الله شدید العقاب، عمل برابر این تهدید را آیه 112 سوره نحل بازگو میکند. در سوره مبارکه زمر آیه 49 گوشه از کفران عملی را بازگو میکند. فرماید فیضا مستر انسان زرون دعانا ثم اذا خذلناه نعمتا مننا قال انما اوتیته على علمین. فرماید این حرف مخصوص قارون نبود، طبع انسان نه فطرت او، طبیعتش این است وقتی مشکلی دارد خدا را میطلبد. وقتی خدا تخویل کرد یعنی نعمتی را به او اعطا کرد، حوله یعنی اعطاه نعمتن، وقتی تخویل کرد نعمتی را به او اعطا کرد، اونگاه خود را میبیند نه خدای منعم را. قال انما اوتیته على علم، نمیگوید آتانی الله، میگوید از راه کار به من رسیده است، من عالمانه کوشیدم و به این مال رسیدم یا به این نعمت علمی رسیدم. انما اوتیته على علم. اونگاه خدای سبحان فرمود بل هی فتنه ولکن اکثرهم لا یعلمون. در سوره مبارکه زخرف به عنوان نمونه کیفیت شکرگزاری نعم را بازگو میکند. فرمود ما در جریان کشتیرانی به شما این توفیق را دادیم که کشتی بسازید دریا را بشکافد. وقتی سوار کشتی شدید بدانید که این نعمت الهی، ما مرکب‌های دریایی و صحرایی به شما دادیم. والذی خلق الازواج کلها و جعل لکم من الفلک والانعام ما ترکبون. اونگاه فرمود لتستوو علی ظهوره، یعنی بر ظهور اون مرکب، خواه مرکب دریایی خواه مرکب صحرایی. لتستوو علی ظهوره ثم تذکرون نعمت ربکم، همین که از این نعمت داره استفاده میکنید به یاد منعم باشی. ثم تذکرون نعمت ربکم اذا استویتم علی، وقتی سوار بر این مرکب دریایی یا صحرایی شدید به یاد منعم باشی و حق سپاس باشید و تقول سبحان الذی سخر لنا هذا وما کنا له مقرنین. این اختصاص به کشتی دریا یا اسب ندارد، این ناظر به اصل نعمت است و مرکوب. وقتی سوار اتومبیل هم می شوید این نعمت را باید بیاد حق باشید و بگوید سبحان الذی سخر لنا هذا. اون کشتی یک نعمت صناعی، این اسب و دیگر انعام جز نعمت های طبیعی هست. چه صنعت و چه طبیعت، هر دو مخلوق خدا، چه بلاواسطه چه ملواسطه. فرمود این نعمت رو ما به شما دادیم تا شما مستقر بشوید و به یاد منعم باشید، نه تنها لفظاً بگویید سبحان الذی سخر لنا هذا، بلکه منطقتون این باشد، یعنی هم معتقد باشید که منعم خدا و هم این لفظ را بر زبان جاری کنید. این که فرمود ثم تذکرون نعمت ربکم، نه یعنی فقط لفظاً ذاکر باشید، بلکه ذکر قلبی هم داشته باشید، هم یاد خدا در دل و هم نام خدا بر لب ثم تز کرون نعمت ربکم از استریتم علی. خب اگر کسی منطقش این باشد انما اوتیتو علی علم، که آیه سوره زمر بود، یا برابر همون منطق لفظش این باشد که من خودم زحمت کشیدم پیدا کردم، این نعمت الهی را کفران کرده. و اگر کسی گذشته از کفران اعتقاد و کفران لفظی در مقام عمل هم کفران کند، یعنی نعمت را بیجا مصرف کند، این کافر است در هر سه مرحله، یعنی چه در مرحله اعتقاد، چه در مرحله لفظ، چه در مرحله فعل. اون کبرای کلی این است که به من یبدل نعمت الله من بعد ما جاءته فان الله شدید العقاب. اگر کسی مبتلا به کفر تام در هر سه مرحله بود، عقوبتش از عقوبت دیگران شدیدتر است. اگر کسی به دو مرحله کفر مبتلا شد، عقوبت متوسط دارد. و اگر کسی به یک مرحله کفر مبتلا شد، عقوبت همون یک مرحله دارد. و مهمترین مرحله از این مراحل سگانه کفر اعتقادی. و من یبدل نعمت الله من بعد ما جاءته فان الله شدید العقاب. منتها از بس خدا مهربان است که نمیگوید عقاب میکنم، میفرماید جهنم هم شدید است. هر قصد بین این که بخواهد با رحمت سخن بگوید، اونجا با متکلم وحده حرف میزند، نه به عبادی انی انا الغفور الرحیم، به بندگانم بگو که من بخشنده مهربانم، و بنا هشدار بده اگر بیراه رفتن عقابم زیاد است، خدا شدید العقاب است. نظیر این دو نحو حرف زدن آیه شکر و کفر، فمود لئن شکرتم لازیدنکم، لئن کفرتم لعذبنکم نگفت، لئن کفرتم ان عذابی لشدید، با اینکه سیاق آیه اقتضا میکرد که دومی را مثل اولی با متکلم وحده ذکر کند، بفرمود لئن شکرتم لازیدنکم، لئن کفرتم لعذبنکم، ولی اینجوری نمیگه. در نعمت تصریح هست، در نعمت تلویح. این برای همان است که طبق بیان امام سجاد سلام الله علیه، یا من تسعى رحمته امام غضبه، این از اون فرازهای نورانی صحیفه سجادی است. یعنی خدایا تو قبل از این که عذاب کنی پیشاپی چراغ رحمت روشن میکنی. این طور نیست که عذابت در یک ردیف و رحمتت در ردیف دیگر باشد، این طور نیست. تو همواره چراغ رحمت را قبل از عذاب روشن میکنی، تو اعلام میکنی که من فلون ساعت میگیرم تا در روم، تو چراغ روشن میکنی تا ببینن که عذاب داره میاد. تو اینجور عذاب میکنی، تو مثل دیگران نیستی که در خفا عذاب کنی، که تو اگر بخوای سیل یا زلزله یا صاعقه یا عذابهای دیگر بفرستی، اول یه نورافکن قوی میفرستی که مردم ببینن عذاب داره میاد، به خودشون عرض کن. یا من تسعى رحمته امام غضبه، کی خدا بدون نشانه عذاب کرد؟ اول نشانه ها، اعلام حجت ها، هشدار ها، همه و همه رو تمام می کند، بعد عذاب می کند. مثل این که اگر کسی بخواهد تبهکاری را تنبیه کند، اول چندین بار هشدار بدهد، بگوید این جا را تخلیه کنید، من می خواهم اینجا را ویران کنم، چندین بار هشدار می دهد. خب اگر او تخلیه نکرد، هلکن بینتن، به سوی اختیار خود را به هلاکت فرستاد. این که در صحیفه سجادی آمده است خدا رحمتش پیشا پیش غضب او حرکت می کند، یعنی اول با نورافکنای قوی به مردم عذاب خود را نشان می دهد که عذابم داره میاد، بیرون بروید، و راه بیرون رفتن توبه است و تدارک است به مانند آن. همواره نعمت را تصریح و عذاب را تلویح ذکر میکند، مگر اونجا که به فعلیت برسد که دیگر جای تلویح نیست. لذا در اون کریمه معروف مرمد لئن شکرتم لازیدنکم اما لئن کفرتم ان عذابی لشدید نه لعذبنکم. به منافق عملی با این قید میتوانیم بگیم، وگرنه منافق معروف اون است که اصلا معتقد نباشد. اینجا هم کفر عملی، مثل آیه حج که فرمود لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا و من کفره، این کفر عملی است. همین حدیث معروف که الراد علینا کالراد علی الله و الراد علی الله مشرک هستند، این شرک و رد و ارتداد عملی است، نه ارتدادی که آلودگی بیاورد به مانند اون. در اینجا هم کفر عملی است. اگر واقعا برابر سوره ابراهیم کفر اعتقادی باشد که اهل قوم هم جاربوار جهنم یسلونها، و اما اگر به اعتقاد نباشد از در قلب معتقد باشد نعمت مال خداست ولی به زبان نیاورد یا در مقام عمل سپاسگزار نباشد کفر عملی است، و به هر اندازه‌ای که کفر ورزید به همون اندازه مبتلا به عقوبت خواهد شد. منظور آن است که عذاب را معمولا به صورت تلویح یاد میکنند و رحمت را به صورت تصریح، رحمتی وسعت کل شیء و مانند آن. و بهترین نمونه همون آیه معروف لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. والحمد لله رب العالمین.